بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 426 سطر 15 المسألة الخامسة عشرة في الأسماء والأحكام. در علم کلام بحثی رو مطرح میکنن که معنونش میکنن به بحث اسماء، و در این بحث همونطور که از عنوان پیداست بعضی از الفاظ رو که اسمن برای بعض امور توضیح میدن. مثلا ایمان اسم است برای یک امری، توضیح میدن که اون امر چیه. یا فاسق به چی گفته میشه، امثال اینجور بحث ها. این رو اصطلاحا میگن بحث اسماء، که درباره الفاظ و مقصود از اون الفاظ بحث میشه. البته نه همه الفاظ، بعض الفاظی که در کلام رایجن. الان در این مسئله 15 هم ما میخوام بحثی در اسماء داشته باشیم. در این بحث ایمان و بعد کفر و بعد فسق و نفاق توضیح داده میشه، یعنی این 4 تا اسم توضیح داده میشه و آخر سر هم اشاره میشه که فاسق چه کسی است. بعد از اینکه فسق هم توضیح داده شد، اون وقت فاسق توضیح داده میشه. پس تقریبا 4 یا 5 اسم اینجا مطرحه که باید توضیح داده بشن. مختصر بحث میشه در اسما، در اینجا در بعضی جاها مفصل تر بحث میشه. اینجا همون که هستیم همین چند تا بحث رو مطرح میکنه. بحث اول درباره ایمانه. درباره ایمان اختلاف زیاده، ولی مصنف نظر خودش رو گفته، به اختلافات اشاره نشده. مرحوم علامه هم نظر مصنف رو توضیح میدن، باز به اختلافات اشاره نمی کنند. این که میبینید مباحث در اینجا خیلی کوتاه مطرح شده، به خاطر یکیش به خاطر همینه که ایشون مباحث رو به طور تفصیلی وارد نشده، تمام اسما رو نیورده، بعضی رو آورده، اونهایی رو که آورده به تفصیل وارد بحث نشده. درباره ایمان مصنف نظرش اینه که دو تا امر لازمه، یکی امر قلبی، یکی امر لسانی. باید در قلب انسان تصدیق داشته باشه به امری و در زبان هم به اون امر اعتراف کنه. در چنین حالتی گفته می شود نسبت به اون امر ایمان داره. همونطور که توجه میکنید مصنف در ایمان دو تا شرط رو معتبر میکنه، یکی شرط تصدیق رو که مربوط به قلبه، یکی شرط اعتراف رو که مربوط به زبانه. هر دو رو باید اثبات کنه، به دلیل سمعی هر دو رو اثبات میکنه. یک بار فرض میکنه که تصدیق قلبی باشد و اعتراف زبانی نباشه، مراجعه میکنه به آیات قرآن، میبینه که این رو ایمان ننامیده. بار دیگر عکسش رو فرض میکنه، فرض میکنه که اعتراف زبانی باشد و ایمان و تصدیق قلبی نباشه، باز مراجعه میکنه به قرآن، میبینه این چنین امری رو ایمان ننامیده. میفهمه که تخلف به یکی از این دو شرط مستلزم نفی ایمانه. از اینجا نتیجه میگیره که برای ثبوت ایمان هر دو شرط رو لازم داریم. برای اثبات این که این مطلب تمام شد، حالا من تفصیل میخوام بدم. اصل بحث گفته شد. برای این که اثبات کنه که تصدیق به قلب کافی نیست، بلکه باید اعتراف به لسان زمینه بشه، به دو دلیل نقلی استدلال میکنه. دلیل اول اینه که و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. جهدو به ها یعنی جهدو به آیاتنا، آیات ما را انکار کردند با زبان، ولی استیقنت ها انفسهم، نفسشون و دلشون یقین داشت به این آیات، یعنی تصدیق قلبی داشتن، ولی از نظر زبانی انکار کردن، نه اعتراف. اینا رو خدا مؤمن ننامیده، با اینکه تصدیق قلبی هم داشتن، اما چون اعتراف زبانی نداشتن مؤمن نامیده نشدن. از اینجا میفهمی که تصدیق قلبی تنها کافی نیست. آیه بعدی، فلم ما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی پیش این اهل کتاب چیزی که میشناختند آمد، اونها کافر شدند. میشناختند و کافر شدند. میشناختند یعنی تصدیق داشتند، عرفان داشتند، تصدیق داشتند، و در این حال کافر شدند. کافر شدند یعنی اعتراف نکردند. دلشون شهادت میداد اما زبانشون اعتراف نمیکرد. بازم گفته میفرماد که ایمان نداشتند. سلام علیکم. میفرماد ایمان نداشتند، کافر شدند. پس معلوم میشه اعتقاد قلبی تنها کافی نیست، مگر اینکه اعتراف زبانی هم زمینه شود. این دو تا دلیل برای اینکه اعتراف قلبی، برای اینکه تصدیق قلبی کافی نیست. یه دلیل هم میارن برای اینکه اعتراف زبانی کافی نیست، و اون دلیل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب به زبان ایمان آوردند، تصدیق کردند، بعدا آمدن مدعی شدند که ما ایمان آوردیم. خداوند میفرماید چون قلبشون همراه نیست با زبانشون، بگو اسلام آوردید ولی هنوز ایمان نیاوردید. اعتراف تنها باعث اسلام هست، ولی شما باید تصدیق قلبی رو هم زمینه کنید. اگر تصدیق قلبی رو زمینه کردید ایمانتون حاصله و الا نه. این آیه دوم میفهمان، این آیه که الان خوندیم میفهماند که اعتراف تنها هم کافی نیست، تصدیق قلبی لازمه. پس دو آیه اول فهمان که تصدیق قلبی تنها کافی نیست، آیه سوم هم فهمان که اعتراف زبانی تنها کافی نیست. این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم که در ایمان دو چیز لازم است، یکی تصدیق قلبی و دیگری اعتراف زبانی. این نظر خواجه بود و دلیلش. صفحه 426 این سطر 15 هم. مسئله 15 هم در اسما و احکام. اسما رو توضیح دادم یعنی چی، احکامم به تبع اسماه. وقتی شما ایمان رو شناختید میتونید حکم کنید که فلانون مؤمنون. کفر رو که شناختید میتونید حکم کنید که فلانون کافرون. پس اسما و احکام با همند، اسمی رو میشناسید و طبق اون اسم حکم میکنید. ما در اینجا اسما رو میخونیم، آخر سرم حکم میکنیم که فسق وقتی آمد چی میشه فاسق و فاسق چه اعتباری داره. اینا رو بعدن بحث میکنم. قال اول ایمانو التصدیق بالقلب، یک و لسان. التصدیق بالقلب و لسان، هم باید دل تصدیق کند هم زبان تصدیق کند، یکی تنها کافی نیست. ولا یک فل اول، بعدم میگیم ولا ثانی، اول به تنهایی کافی نیست. به دو دلیل، یک به قوله تعالی و صدقنه تا انفسهم، دو به نحوهی. دو تا آیه، یکی رو تصریح میکنه، یکی هم اشاره میکنه، که مرحوم علامه هر دو رو تصریح میکنن. این دو تا آیه نشون میدن که تصدیق به قلب تنها کافی نیست، زمینه شدن اعتراف هم لازمه. ولد ثانی یعنی ولا یک فستانی، ثانی که لسانه، تصدیق لسانیست کافی نیست، بلکه علاوه بر تصدیق لسانی تصدیق قلبی هم لازمه. چرا ثانی کافی نیست؟ لقولهی قل لم تؤمنوا، با اینکه تصدیق زبانی داشتن اعراب، بازم خدا می فرماد بگو ایمان نیاوردید. پس با تصدیق زبانی و اعتراف زبانی ایمان حاصل نمیشه، زمینه شدن تصدیق قلبی هم لازمه. اقول اختلف الناس فی الایمان علی وجوه کثیره‌ای که لیس اینجا موضع ذکر اون اختلافات و اون وجوه. ما فقط اون چرا که مصنف اختیار کرده توضیح میدیم. ولی از اختیار المصنف رحمه الله این است که ایمان عبارت از تصدیق به قلب و لسان با هم و لا یکفی احدهما فیه، یعنی فی ایمان، یکی از این دو تصدیق در ایمان کافی نیست، در ایمان هر دو رو لازم داریم. اما تصدیق قلبی فانه غیر کافین، اما این که تصدیق قلبی کافی نیست به قوله تعالی و جهدو به ها و از طیقنت و انفسهم که توضیح دادم آیه 14 سوره نمله، یعنی جهدو به ها یعنی به آیاتنا، آیات ما رو انکار کردن ولی نفسشون و دلشون به اون آیات اعتقاد داشت، یعنی تصدیق قلبی داشتن ولی اعتراف زبانی نداشتن. سلام علیکم. ولی ذا مومن به حساب نیمدن. بله بله نفهمیده
میترمان آیی و جهد و بها اصلا ایمان نگردن، یعنی الان این که یقینم داشتن الان فرض یقینشون انفاسشون یقین داشت و جهد میکردن.
جهد میکنن این با زبان، یعنی با زبان انکار میکردن، یقین قلبی داشتن ولی در مقابل انکار زبانی.
چرا زبانی؟ چرا اینو به
زبان میزنیم؟ جهد به لسان؟ چیکار کنیم؟ جهد به جهد قلبی بزنیم؟ تناقض تو آیه لازم میاد.
همین تناقضش
مطلوبه. یعنی خدا میخواد تناقض بگه؟
اینها یقین داشتن و جهد میکردن، یعنی تو عملیاتشون خدا متقدمشون
تو عملیاتشون؟ نه به عملشون کار نداریم. جهد و دلیل و سایقات هنفس همون به خاطر این که تناقض لازم نهید، اگر دلش رو یقین داشت یه عضو دیگری باید تصدیق نداشته باشه.
پیغمبر جهد میکنن،
جهد میکنه یعنی با دل یا با زبان.
آمان طورستارشون جهد
میکنن، عمل یه چیز زبانه، پس قلبشون ایمان داره، قلبشون ایمان داره، یه عضو دیگری حالا به قول شما عمل یا زبان، که زبان مثالی از عمله، اون داره این کار میکنه، پس در زبان این کار میکنن. و در قبل اینا کسانی بودن که معجزه رو حمل و سحر میکردن. چی جوری حمل میکردن؟ با عمل یا با زبان؟ با زبان میگفتن این ساحره. بله حالا آیه رو میتونیم مراجعه کنیم، آیه رو مراجعه کنیم پیداست که منظور جهت به دل نیست، نمیسازه با آیه طریقه از انفاسه
یکی یقین داشتن پا رو یقینشون گذاشتن، یعنی ویژگی آدم کافر رو مجرده
پا رو با یقین گذاشتن، یعنی چی؟ یعنی
ایمان میدونیستن خدا با رسول حقه پاریش گذاشتن ایمان نیبرده.
ها گذاشتن یعنی ایمان نیبرده، یعنی چی ایمان نیبرده؟ یعنی به دل ایمان نیبرده یا به زبان؟ خودتون دارید جواب خودتون رو میدید. یقین داشتن به دلشون، ایمان نیاوردن یعنی به دلش با دلشون ایمان نیاوردن، دلشون که ایمان داشت، پس با زبان ایمان نیاوردن، یعنی اعتراف نکردن. و قوله تعالی فلما جاءهم عرفوا کفروا به، وقتی پیش اینها آمد آنچه که میشناختن حقانیتش را، یعنی اعتقاد به حقانیتش داشتن، با وجود این که اعتقاد داشتن کفرونه، کافر شدن به اون چیز، یعنی ایمان نیبردن، یعنی اعتراف نکردن، یعنی همون جهتی که قبلا گفتیم در آیه قبلی انکار کردن. فاثبت لهم المعرفه بالکفر، معرفت رو اثبات کرده که مربوط به تصدیق قلبیست، در این حال کفر هم ادعا کرده، معلوم میشه که این معرفت با کفر جمع میشه، در حالی که اگر معرفت ایمان بود باید این معرفت کفر از بین می برد، و چون از بین نبرده و کفر هنوز باقی است معلوم میشه معرفت ایمان نیست. و اما تصدیق لسانی فانه غیر کافی نیست، تصدیق لسانی هم کافی نیست، دلیلش اینه لقوله تعالی تصدیق لسانی تنها کافی نیست، باید اعتقاد قلبی هم زمینه بشه. لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. خب چطوری استدلال میکنید به این آیه به این نحوه که لا شک در این که اولئک العرب صدقوا بالسنتهم، بالاخره به خاطر ترس جانشون که شده بود تصدیق زبانی داشتن، اعتراف زبانی داشتند، اما تصدیق قلبی نداشتن. چون تصدیق قلبی نداشتن خدا بهشون میفرماد لم تؤمنو، اسلام آوردید ولی ایمان نیاوردید. معلوم میشه که ایمان تصدیق قلبی رو هم لازم دارد، به اعتراف لسانی اکتفا نمی کند. خب مدعای مصنف با این دلیل ثابت کردیم، خود مصنف هم همینطور با همین دلیل ثابت کرده بود. در این مثل بعدی که قال اول کفر عدم الایمان، سه تا از اسماء رو تفسیر میکنیم، یکی کفر، یکی فسق، یکی نفاق. هم تفسیر میکنیم لغتاً، هم تفسیر میکنیم شرعاً، هم لغت رو و هم عرف شرعی رو بیان میکنیم. خواجه لغت رو اشاره نمی کنه ولی به عرف شرعی اشاره میکنه. مرحوم علامه لغت رو هم زمینه میکنه، اضافه میکنه. میفرماد کفر یعنی عدم ایمان. عدم ایمان دو جور میشه، یکی این که همراه با ضد ایمانه، یکی هم دیگه این که همراه با ضد ایمان نیست. یعنی یک بار ایمان نمیاره، به خلاف ایمان معتقد میشه، به خلاف حق معتقد میشه. مثلا خدا رو اعتراف به وحدانیت خدا نمی کنه، ولی مقابل وحدانیت خدا یعنی تعدد رو قبول می کنه. این میشه عدم ایمان منتها همراه با ضد. این باشه این کفر، این فرق روشن کفره. یکی دیگه اینه که ایمان نمیاره ولی به ضدش هم اعتقاد پیدا نمی کنه، وحدانیت خدا رو نمیپذیره ولی ادعای اثنینیت هم نمی کنه. یعنی به ضد معتقد نمیشه. همینطور شک داره، میگه من وحدانیت برام ثابت نشده، تعددم ثابت نشده، هیچ کدوم قبول نمی کنه، نه وحدانیت قبول می کنم نه تعدد رو. اینم میشه عدم ایمان، اینم میشه کفر. پس عدم ایمان یا به تعبیر دیگه کفر دو مصداق داره. در هر دو مصداق عدم ایمان رو داریم، کفر دو مصداق داره، در هر دو مصداق عدم ایمان رو داریم. اونتا در یکی عدم ایمان رو داریم به تنهایی، در یکی عدم ایمان رو داریم با اعتراف به ضد. و در هر صورت عدم ایمان هست یعنی کفر هست. والکفر عدم الایمان، اما مع ضد او بدون ضد. همین که ایمان ندارد کافر است. حالا چه در کنار این عدم ایمان ضد را هم که اعترافت به باطله قبول کنه داشته باشه، و چه ضد رو یعنی اعتراف به باطل رو نداشته باشه. او بدونه یعنی بدون اعتقاد به باطل. این معنی کفر بود. اما فسق، فسق عبارت از اینه که از طاعت خدا خارج بشه، و این خروج از طاعت به حد کفر نرسه. یعنی ایمان رو داشته باشه. آخه دو جور آدم میتونه خارج از اطاعت بشه، چون خدا دستور ایمانم داده، دستور اعمالم داده. یه وقت ما خارج میشیم از اون دستور اول، یعنی از ایمان خارج میشیم، این دیگه فسق نیست، این کفره. یه وقت خارج میشیم از دستور دوم که ما با دستور داده به این که به این اعمال، به این خیرات عمل کنید، ما از این دستور خارج میشیم و عمل نمی کنیم، ولی دستور اول رو اجرا میکنیم و قبول میکنیم، ایمان میاریم. از دستور ایمان مخالفت، با دستور ایمان مخالفت نمی کنیم، ولی با دستوری که نسبت به اعمال داده مخالفت میکنیم. در چنین حالتی میشیم فاسق. پس فسق عبارت از خروج از طاعت خداست، اما به شرطی که ایمان باشد. یعنی خروج از طاعتی که عبارت از ایمانه نداشته باشیم، فقط خروج از طاعتهای دیگه داشته باشیم، این میشه فسق. ولی فسق و خروج از طاعت الله مع ایمان، که خروج از طاعت خدا باشد به شرطی که طاعت ایمان نباشه. که ما خارج از ایمان بشیم، و اگر خارج از ایمان شدیم دیگه فسق نیست، کفره. اسم سوم نفاقه. نفاق در لغت بعدن خواهیم گفت چیست، ولی در اصطلاح اینه که ما به ظاهر کنیم ایمانمون رو و مخفی کنیم کفرمون رو، کافر باشیم در باطن و اما در ظاهر اظهار مسلمانی کنیم، این میشه نفاق. و نفاق و اظهار ایمان و اخفاء کفر. اقول و الکفر در لغت تقطیه یعنی پوشاندن است و در عرف شرعی عدم ایمان است، یا همراه بازد. همراه بازد چطوریه؟ بن یعتقد فساد ما هو شرط فی الایمان، اعتقاد داشته باشه فساد آنچه را که شرط ایمانه. شرط ایمان مثلا اعتقاد به وحدانیت خداست، یا فرض کنید که ایمان به رسالت پیغمبره، این درست ضد این رو معتقد باشه، به این شرایط رو فاسد بدونه، یعنی اعتقاد به وحدانیت فاسد بدونه، اعتقاد به رسالت فاسد بدونه و مدعی بشه که خلاف این رو باید معتقد شد، این میشه کافر و فرد ظاهر کفر.
این شرط توضیح داره به این که ضروریات دین و وان ضروریات دین انکار ضروریات
هر چی شرط ایمانه دیگه، تعیین نکردیم شرط ایمان چیه. این که شما میفرمودید که از شرایط ایمان اعتقاد به ضروریاته، خب اونم خودش ایمان به ضروریاته. یه وقت ما ممکنه بگیم در ایمان شرط میشود اعتقاد به ضروریات، ما الان با اون کاری نداریم که چی شرطه. ما میگیم ایمان یعنی اعتقاد قلبی و اعتراف زبانی. متعلق ایمان چیه؟ بحث نداریم الان در متعلق ایمان. شما دارید متعلق ایمان رو ذکر میکنید. من به عنوان مثال متعلق ایمان وحدانیت قرار دادم یا رسالت قرار دادم، شما متعلق ایمان رو ضروریات دین قرار میدید، درسته؟ اشکال نداره. ما بحث در متعلق ایمان فعلا نداریم، میخوام ببینیم ایمان چیه و کفر چیه. متعلقاش ممکنه مختلف باشه. ما میگیم ایمان یعنی تصدیق قلبی و لسانی. به چی؟ تصدیق قلبی و لسانی به چی؟ به هر چی. اون مهم نیست. نه در کلام نباید بحث باشه، اون توی جاهای مختلف باید بحث باشه. اگر بحث کلامیه و تو کلام بحث باشه، مثلا وحدانیت و رسالت بحث کلامیه، اما ضروریات دین واجب و حرام و اینا بحث فقهیه، جاهاش مختلفه. مواردی که متعلقات ایمان جاهای مختلف بحث میشه، یه متعلق ایمان داریم تو کلام بحث میکنیم، یه متعلق ایمان داریم تو فقه بحث میکنیم. ما الان در این مباحث نیستیم، ولی خب بخشی از متعلقات با تو کلام بیاد، بخشی توی فقه بیاد. ما بحثمون در ایمانه که به طور مطلق چه متعلقش فقهی باشه چه متعلقش کلامی باشه، اینو داریم تعریف میکنیم. ایمان چیست؟ ایمانو که تعریف کردیم، اگر متعلقش کلامی بود تو کلام مطرح میکنیم، متعلقش فقهی بود کار نداریم. او بدون زد عطف بر معزده. گفتیم کفر در عرف شرعی عدم ایمان است، اما معزد، بعد اما معزد رو تفسیر کردیم، حالا میگیم او بدون زد. بدون زدن بیان میکنیم کشاک کل خالی من الاعتقاد صحیح و الباطل، کسی که شک داشته باشه و خالی از هر دو اعتقاد باشه، نه اعتقاد صحیح داشته باشه نه اعتقاد باطل، این چنین کسی عدم الایمان داره، اما این عدم الایمانش همراه زد نیست، باز هم بهش میگیم کافر. اون تا کفر اون بالا قبلیه واضح تر از این دومی است. این تعریف کفر بود. و فسق لغتاً الخروج مطلقا، خروج است بدون اینکه تعیین بشه که خروج از چه چیزی، این میشه کفر در این میشه فسق در لغت. فسق در لغت خروج است مطلقا، مطلقا یعنی بدون اینکه تعیین بشه که خروج از چه چیزی. اما در لسان شریعت فسق عبارت از خروج است، اما خروج عن طاعت الله که مشخص میشه خروج از چه چیزی. بنابراین کفر در این فسق در لسان شرعی اخص است از فسق در لسان لغت. و فسق لغتن الخروج مطلقا، یعنی بدون مقید تقید به این که از چه چیزی خارج شد، ولی در شرع عبارت است از خروج عن طاعت الله تعالی فی ما دون الکفر. فی ما دون الکفر به جای اون کلمه معل ایمانی که در عبارت مصنف آمد، در عبارت مصنف آمد خروج عن طاعت الله همراه با ایمان باشد. ایشون می‌فرماید خروج عن طاعت الله طاعت‌های غیر ایمانی باشد، از ایمان خارج نشده باشه، طاعتی رو که عبارت از ایمانه اینو داشته باشه، طاعت‌های دیگر رو نداشته باشه. فسق این چنین خروجی است، نه خروج از طاعتی که عبارت از ایمانه، اون فسق نیست، اون کفره. طاعت خروج از طاعتی که عبارت از غیر ایمانه فسقه. پس باید در ما دون الکفر از طاعت خدا خارج بشه. اگر بخواد از طاعتی که عبارت از ایمانه خارج بشه، دیگه این خروجش در ما دون کفر نیست، این خروجش خود کفر. و نفاق کلمه سومه در این مطلب، از اول که شروع کردیم کلمه چهارمه، چون ایمان تو اون متن قبلی بود، اون اگه حسابش کنیم الان چهارمی هستیم. و نفاق در لغت اظهار خلاف باطن است، اظهار خلاف باطن. در شریعت هم باز اظهار خلاف باطن است، منتها اگر کسی مؤمن باشد باطنن و اظهار کند کفر و تقییتن، اینو نمیگن نفاق. هر اظهار و ابطانی یا هر اظهار و اخفایی که کفر، نفاق نیست. اظهار ایمان با اخفاء کفر نفاقه، که متعلق اظهار و اخفاء متعلق خاصه. و در شریعت اظهار ایمان و ابطال یعنی باطن گرفتن و مخفی کردن کفر می شود نفاق. عکسش دیگه نفاق نیست، در حالی که در عرف عکسش هم نفاق. قال و الفاسق و مؤمنون لوجود هر دهیفی. خب حالا می خواهم حکم کنیم، تا حالا اسما رو گفتیم، حالا میخوام حکم کنیم. الفاسق و مؤمنون یه حکمه، حکم میکنیم به ایمان فاسق. الفاسق و کافرون یه حکم دیگه است. وقتی هم که میگیم الفاسق و کافرون، یعنی کافرون اعتقادن یا کافرون نعمتن، کفران نعمت کرده یا نه کافر است، یعنی اعتقادش خرابه. این چند تا قول، یه قول اینه که الفاسق و مؤمنون، یکی الفاسق و کافر و نعمتن، یکی الفاسق و کافر و اعتقادن. یه قول دیگه هم داریم، الفاسق و لا مؤمنون و لا کافر، بل لهو منزلتون بین المنزلتین. فاسق منزلهی بین کفر و ایمان داره، نمیشه بهش گفت کافر، نمیشه بهش گفت مؤمن. یه عنوان سومی باید بشته و همون عنوان سوم همون فسقشه، همون فاسقه. اینو بعضی ها گفتن، بعضی گفتن فاسق نه مؤمن است نه کافر، بعضی گفتن فاسق کافر است که در کفرش هم دو معنی گفتن. مصنف هیچ کدوم از این قولها رو قبول نداره، میگه میگه فاسق مؤمنه. چرا؟ چون معنای ایمان برش اطلاق میشه، برش صدق میکنه. ایمان چی بود؟ تصدیق قلبی و لسانی و اصول اعتقادی، این شد ایمان. خب این که این شخص فاسق این تصدیق ها رو داره، در عملش داره تخلف میکنه، یعنی کافر که نشده، اون تصدیقشو کنار نذاشته، نه تصدیق قلبیشو کنار گذاشته نه تصدیق زبانیشو، فقط چیزی که اتفاق افتاده به لحاظ عمل داره خلاف میکنه. پس هنوز از نظر داشتن تصدیق باید گفت که واجب تصدیقه، هم تصدیق قلبی رو هم تصدیق لسانی رو. و کسی که واجب تصدیق باشه مؤمنه، پس این مؤمنه. بنابراین فاسق مؤمن و الفاسق و مؤمنون لوجود حدهی فی، یعنی لوجود حد ایمانه فل فاسق. فاسق مؤمن است، چون حد ایمان در فاسق موجود است، پس ما میتوانیم بر او اطلاق مؤمن کنیم. اقول اختلاف الناس ها هنا در بحث این که فاسق چیست، نسبت فاسق چه حکمی میشود، اختلافه. فقالت المعتزله ان الفاسق لا مؤمنون ولا کافرون، وقت اثبتون منزلتن بین المنزلتین، برای فاسق منزله بین منزلتین ثابت کردن، یعنی نه منزله کفر نه منزله ایمان، بلکه منزله بین این دو منزله. و قال الحسن البصری، یه قولی گفتی که من این قول از خارج نگفتم، و قال الحسن البصری انه یعنی فاسق منافق است. خب تفسیری که ما برای منافق و فاسق داشتیم، برای فسق و نفاق داشتیم، با این قول جور در نمیاد، چون نفاق این بود که اظهار کند ایمان را و در باطن کفر داشته باشه، یعنی که فاسق باطنن کافر نیست، باطنن ایمان داره، ظاهرن هم ایمان داره. پس معنایی که ما برای ایمان، برای فسق کردیم با معنایی که برای نفاق کردیم با هم جمع نمیشن. بنابراین قول حسن بصری که میگه فاسق منافقه، خلط بین اون دو اسمه، اون دو اسم نفاق و فسق رو با هم خلط کرده. و قالت زیدیه انهو کافر و نعمتن، زیدیه گفتن که این فاسق کافر است نعمتن. این نعمتن تمیز نسبته، کفر رو داره نسبت میده به این فاسق، داره تمیز میده این نسبت رو، تعیین میکنه نسبت رو که نسبت کفر به این فاسق به لحاظ نعمت، یعنی این کفران نعمت داره، کفران نعمت داره، یعنی این که نعمت هایی که خدا به او داده، اعضایی که خدا به او داده، در راهی که مطلوب خدا نیست مصرف میکنه، صرف میکنه، و این میشه کافر. کافر نعمت، یعنی نعمت هایی رو که خدا بهش داده داره کفران میکنه، نعمت هایی که اعضایشه. گذشته از این، نعمت هایی که از بیرون بهش داده میشه، نه اینکه اعضایش باشه، اونا هم داره کفران میکنه. بالاخره آدم باید منعم رو شکر کنه، نمسیت کنه، باید تا میتونه نسبت به منعم احترام بذاره، احترام یعنی اطاعت. اگر بخواد معصیت بکنه، این نوعی توهین به منعمه و عقل اجازه نمیده، کفران حساب میکنه این توهین رو. پس گفته که زیدیه گفتن که فاسق کافر است منتها نعمتن. و قالت الخوارج انهو یعنی فاسق کافره، دیگه قید نعمتن هم نمیاری، کافره یعنی در مقابل مؤمنه، یعنی کسیست که بالاخره مخلد در نار باید باشه، تو کافر مخلد در ناره، اگه فاسق هم ملحق کنیم به کافر، اونم میشه مخلد در نار. ولی حق مذهب علیه المصنف است، و این مذهب علیه المصنف مذهب امامی است، مذهب مرجع است، مذهب اصحاب حدیث و جماعت اشعری است، همه شون معتقدن که فاسق مؤمنه. بله، همه که کافران اعتقادن خول خوارج. و دلیل علیه، یعنی دلیل بر این که، دلیل بر این که فاسق مؤمن است، این است که حد مؤمن موجود فیه، یه خط بعد، ان حد المؤمن موجود فیه فیکون حد المؤمن موجود فیه، این یه مقدمه، و کل من حد المؤمن موجود فیه فهو مؤمنون، نتیجه فیکون مؤمنن، یعنی فیکون الفاسق مؤمنن. بین اون حد المؤمن که اسم این است و موجودون فی که خبره، یه جمله معترضه داریم، جمله معترضه اینه، و هو المصدق به قلبه و لسانه فی جمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مؤمن چیست؟ کسیست که قلب و لسانش تصدیق کرده باشد جمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم را، یعنی همونایی که مربوط به اعتقاد، همونایی که مربوط به عمل هم اصول و هم فروع دین رو هر چه پیغمبر آورده اعتقاد پیدا کنه، چه اعتقاد، هم اعتقاد قلبی و هم اعتقاد زمانی. مؤمن اینه، حد این مؤمن و تعریف این مؤمن موجود فیه، یعنی موجود است در فاسق، بنابراین فیکون و مؤمنن، یعنی فیکون الفاسق و مؤمنن. پس حق با مصنف است که گفته فاسق مؤمنه. مسئله 16 فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بیشتر مؤمنین، اگر ما فاسق رو کافر بدونیم، بیشتر مؤمنین کافر میشن و بیشتر مردم مخلد در جهنم میشن. یه چند نفری باقی میمونن که مؤمنن. بله، مسئله 16 هم فل امر معروف و نهی از منکر. دو تا بحث در این مسئله داریم. یکی این که میدونیم امر معروف و نهی از منکر واجبند، در واجب، در امر به معروفی که واجب باشد واجب است، امر به معروفی که مستحب باشد مستحب است، امر نهی از منکر هم واجب، امر به معروف واجب واجب، نهی از منکر هم واجب، امر به معروفی که مستحب است مستحب. اینو میدونیم. بحثی که ما داریم اینه که وجوب وجوب شرعی است یا عقلی. این یه بحثه. یه بحث دیگه، حالا وجوب شرعی یا عقلی، شرایط این وجوب چیست؟ این دوتا بحثه. ما هر دو بحث جدا مطرح میکنیم. اما بحث اول، ما معتقدیم که امر به معروف و نهی از منکر شرعاً واجبه، البته در صورتی که معروف معروف و واجب باشه. بله، هر چه اگه معروف معروف مستحب باشه، هم معروف دیگه واجب نیست، هم معروف مستحب. حالا با امر من معروف و واجب رو بحث میکنیم. امر به معروف و نهی از منکر شرعاً واجبه، نه عقلاً. چرا عقلاً واجب نیست؟ به دو دلیل که هر دو دلیل به صورت قیاس استثنایی مطرح میشن و مقدمشون یکیه، تالیشون فرق میکنه و در هر دو دلیل هم تالی باطله، نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله. دلیل اول، اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد، خلاف واقع لازم می آید و تالی یعنی لزوم خلاف واقع محال است. فالمقدم یعنی وجوب عقلی داشتن امر معروف و نهی از منکر محال، وجوب عقلی داشتن. یه دلیل که در این دلیل میگیم تالی اونه که خلاف واقع لازم می آید. دلیل دوم، توجه کنید، اگر امر معروف و نهی از منکر وجوب عقلی داشته باشد، این مقدم، لازم میاد که خداوند به واجب، خداوندی که حکیم است، به واجب اخلال کرده باشد، این تالی، و تالی که اخلال به واجب است در حق خداوند که حکیم است محال. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که امر معروف و نهی از منکر عقلا واجب باشد محاله. این دو تا قیاس توجه میکنید، تالیشون باطله و بطلان تالی روشنه، اجاز به سلال نداره. در اولی میگفتیم خلاف واقع محاله، حرف درستی زدیم. در دوم میگفتیم اخلال به واجب که ناسازگار با حکمت خداست نسبت به خدا محاله، اینم درست گفتیم. پس تالی در هر دو قیاس بطلانش روشن، احتیاج به استدلال نداره، مهم ملازم است. در هر دو قیاسات ملازم است ثابت کنید چرا اگر امر معروف و نهی از منکر عقلا واجب باشد، اولا لازم میاد خلاف واقع، ثانیا لازم میاد که خداوند اخلال به واجب کرده باشه. این دو تا تالی چگونه لازم میاد از وجوب عقلی. می فهمند اگه وجوب وجوب شرعی باشه، معناش اینه که شارع بر رعیت واجب کرده، دیگه خود شارع که خداست برش واجب نمیشه. شریعت که بر خدا، خدا رو مقید نمی کنه. شریعت قانونیست که ما باید عمل کنیم، نه خود خدا باید عمل کنه. پس اگر وجوب وجوب شرعی باشه، این وجوب برای ما هست، برای خدا نیست. یعنی دیگه بر خدا واجب نیست امر معروف و نهی از منکر. ولی اگر وجوب وجوب عقلی باشه، وجوب عقلی بر خدا واجبه. چیزی که عقل واجب میکنه مثلا عدالت، عدالت عقل واجب میکنه، بر خدا واجبه. یا چیزی رو منکری رو عقل من میکنه، مثل ظلم عقل من میکنه، این من نسبت به خدا ممنوع، ظلم نسبت به خدا ممنوعه. پس اگر وجوب وجوب عقلی باشد، لازم میاد که امر معروف و نهی از منکر بر خدا واجب باشد. خب اگر بر خدا واجب بود، از دو حال بیرون نیست، یا خدا با این واجب عمل کرده یا عمل نشده. اگه عمل کرده باشه خلاف واقع لازم میاد، چون خدا واجبی رو انجام بدهد حتما واجب حاصل میشه. امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، همه رعایا واجب رو انجام میدن، منکر رو ترک میکنه. معروف انجام میدن، منکر رو ترک میکنه. دستور خدا دیگه دستور شرعی که نیست، امر که میکنه نهی که میکنه، امر نهی تکوینیه. امر نهی تکوینی که کرد همه ملزمن عمل کنن، امر کرد همه معروف انجام میدن، نهی کرد همه منکر رو ترک میکنن. دیگه یک معروف ترک نمیشه، یک منکر هم انجام نمیگیره. در حالی که ما مراجعه میکنیم به واقع، میبینیم نه، خیلی منکرات انجام شدن، خیلی معروفات ترک شدن. پس اگر بر خدا واجب باشد امر معروف و نهی از منکر، و خدا به این واجب اقدام کرده باشد، یلزم که معروف واقع شود، هیچگاه معروفی ترک نشود، و یلزم که منکر ترک شود و هیچ منکری واقع نشود، در حالی که واقع به خلاف این داره شهادت میده، و یلزم خلاف الواقع. تفصیل تالی اول ملازمش درست شد. فرض دومی بود که خدا به این واجب اقدام نکرده باشه، بر خود امر معروف و نهی از منکر عقلا واجبه، پس بر خدا واجبه. وقت در این صورت فرض کنیم که خدا این واجب انجام نداده باشه، اخلال واجب کرده باشه، یلزم که اگر خدا اخلال کنه، یلزم که خداوند با اینکه حکیم است، به آنچه که مقتضای حکمتش هست اخلال کرده باشه. توجه کنیم تالی در این صورت لازم آمد. پس بیان ملازمه مقدم و دو تا تالی این شد که اگر عقلن امر معروف و نهی از منکر واجب باشد، با توجه به اینکه وجوب عقلی نسبت به شخص دون شخص نیست، نسبت به همه است، لازم میاد که این امر معروف و نهی از منکر بر خدا هم واجب باشد. وقت دو تا فرض اتفاق میفته، فرض اول اینه که خدا به این واجب اقدام کرده باشه، فرض دوم اینه که به این واجب اقدام نکرده باشه. اگر خدا به این واجب اقدام کرده باشه، اون تالی اول یعنی خلاف واقع لازم میاد. اگر بگویید خدا به این واجب اقدام کرده، خلاف واقع لازم میاد، چنانچه توضیح دادیم. اگر بگویید اقدام نکرده، خلاف حکمت خودش لازم میاد. و چون هم خلاف واقع باطله، هم خلاف حکمت خدا باطله، پس تالی به کلا قسمه باطل. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که وجوب عقلی داشتن امر معروف و نهی از منکر باطله. پس امر معروف و نهی از منکر وجوب عقلی ندارد، بلکه وجوب شرعی دارد. وقت وجوب شرعی میتونه نسبت به شخصی دون شخصی حاصل باشه، نسبت به رعیت حاصل، نسبت به خود شارع حاصل نیست. پس بر خدا امر معروف و نهی از منکر اصلا واجب نیست، تا سوال بشود که آیا خدا به این واجب اقدام کرده یا نکرده. اصلا جای این سوال نیست که ما جواب بدیم. وقت هر جوابی بدیم شما بگید خطاست، اصلا نوبت به سوال نمیرسه تا نوبت به جواب ما برسه، بعدم نوبت به حکم شما برسه که جوابتون خطاست. خب این مطلب اول تمام شد که بیان کردیم که امر معروف و نهی از منکر اگر واجبن وجوب عقلی دارن یا وجوب سمعی. ثابت شد که وجوب سمعی دارن و وجوب عقلی ندارن، به تو بیان که توضیح داده شد. قبل از این که به این بیان برسیم، عبارت خاطی فقط همین مطلب رو داشت، ولی در قبل از این که به این بیان برسیم، در عبارت مرحوم علامه یه اضافه پیدا میکنیم و اون اضافه اینه که امر معروف و نهی از منکر رو توضیح میده. میگه که به زبانت کسی رو وادار کن، که در این صورت امر معروف و نهی از منکر میشه زبانی. بعد میگه نه، اصلا خود وادار کردن امر معروف و نهی از منکره، که این وادار کردن میشه یدی. یدی یعنی تسلط، نه با دست. نمیخواد کسی رو با دست به طرف معروف یا به طرف منکر ببریم، یعنی با تسلط و قهر. ید یعنی قهر، یعنی تسلط. با تسلطی که داریم با قهر و غلبه این شخص رو به سمت معروف سوق بدیم و از منکر جدا کنیم. یکی دیگه اینه که او را با قلبمون امر معروف و نهی از منکر بکنیم، معروف رو دوست داشته باشیم و خوشمون بیاد که از این افراد صادر می شود، منکر رو دشمن داشته باشیم و ناراحت باشیم که از صاحبان منکر صادر می شود. سه تا مرحله برای امر معروف و نهی از منکر ایشون معتقده. یکی مرحله زبان، یکی مرحله ید که از کنون تسلطه، یکی مرحله قلب. بعد می فرماید قلب همه جا لازمه، یعنی به دلتون همه جا باید از حسنات خوشنود باشید و از سیئات ناراحت. این شرطی هم نداره، نمیگیم به شرط این که ضرر نکنی. دله دیگه، دله که چی میخواد بشکافه و باطنه بفهمه. بنابراین ما به دلمون تنفر داریم از منکر و دوست داریم معروف رو، هیچ ضرری هم متوجهمون نمیشه. این مرتبه از مراتب امر معروف و نهی از منکر مشروط به هیچ شرطی نیست. اما اون دو مرتبه دیگر که بخوایم با قهر وارد کار بشیم یا با زبان به طرف امر کنیم، این احتیاج به شرایطی داره که در بحث دوم میخونیم. بحث دوم بود که شرایط امر معروف و نهی از منکر چیه. ما الان بحث اول رو مطرح کردیم که وجوب عقلی چه شرعی و ثابت شد که وجوب شرعی است. قبل از این که وارد بحث اول بشیم، به طور مقدمه گفتیم مراتب امر معروف و نهی از منکر چیست، که سه تا مرتبه قائل شدیم: مرتبه قلبی، مرتبه زبانی و مرتبه یدی. و گفتیم هر سه در موردی که جا دارن واجب میشند. اما امر معروف و نهی از منکر قلبی همه جا واجبه، اون دو تا در یه جای خاص واجبه. فل امر بالمعروف و نهی از منکر. قال اول امر بالمعروف الواجب. معروف رو دو قسم میکنه، یکی المعروف واجب، یکی المعروف مستحب. دیگه منکر رو دو قسم میکنه، چون منکر کار بده و حرامه. منکر مکروه رو اینو داخل میکنه در ترکی که معروفه، ولی زمان میگه مستحب است، چون منکر مکروه البته منکر نامیده نمیشه، منکر به حرام گفته میشه. منکر مکروه اگر بتونیم بهش منکر بگیم، اونیست که ترکش مستحبه، وقت این داخل میشه در معروف مندوب، داخل میشه در معروف مندوب، به این جهت جدا مطرحش نمی کنه. والامر بالمعروف الواجب واجبون، خود این امر واجبه. و کذا النهی عن المنکر واجبون، ولی والمندوبه یعنی والامر بالمعروف المندوبه مندوبون. خب این حکم بود، این مورد اختلاف هم نیست، همه قبول داریم. اختلاف از اینجا شروع میشه، سمعن، یعنی این وجوب یا اون استحباب به دلیل سمعه، نه به دلیل عقله، یعنی عقلا واجب نیست، سمعن واجبه. چرا سمعن واجبه؟ و الا یعنی اگر عقلا واجب باشه، اگر سمعن واجب نباشه بلکه عقلا واجب باشد، این مقدم دو تا تالی داریم، لازم خلاف الواقع. این در صورتی است که واجب باشد بر خدا و خدا هم اقدامی به این واجب کرده باشه، لازم خلاف الواقع. تالی دوم او، یعنی او لازم الاخلال به حکمت تعالی، اگر خداوند اقدام به واجب نکرده باشه یعنی حکیمی وظیفه حکمتش رو انجام نداده باشه و اخلال به حکمت شده باشه. این دو تا تالی باطلن. پس عقلی بودن وجوب باطله، بلکه سمعی بودن وجوب حقه. تقولون الامر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعه. على الحمل متعلق به دال، على الطاعه متعلق به حمل. امر معروف گفتاری است که شخص رو گفتاری است که این گفتار دلالت میکند على الحمل على الطاعه، دلالت میکند برای اینکه ما شخصی رو داریم وادار به طاعت میکنیم. حمل یعنی وادار، وادار به طاعت میکنیم. با کلاممون میخوام او رو وادار کنیم یا با مدلول کلاممون میخوام وادارش کنیم. یعنی حرف میزنیم، معنا در ذهن او القا میشه، او با گرفتن این معنا و تلقی این معنا اقدام میکنه و انجام معروف و ترک منکر. در این صورت امر معروف رو قولی دیدیم، لفظی دیدیم. تفسیر دوم، او نفس الحمل على الطاعه، یعنی الامر معروف نفس حمل بر طاعته، نفس وادار کردن بر طاعته، نه اینکه با قولی باشد که اون قول دلالت کنه، بلکه با قهر و غلبه وادارش میکنیم بر طاعت. که اینو از اصطلاح میگیم امر معروف یدی. اون لفظی بود، این یدیه. یدی یعنی با قهر، یعنی با غلبه. سوم، او ارادت و وقوعها من المأمور. من میخواهم، اراده یعنی خواستم، میخواهم که این طاعت وقوعها، یعنی وقوع طاعت، میخواهم که این طاعت واقع شود از مأمور. اگر واقع شد خوشم میاد، هنوزم واقع نشده طالبم که واقع بشه. این میشه امر معروف قلبی. این در امر معروف. اما در نهی از منکر اونم همین سه مرتبه رو داره. و نهی از منکر، من نهی عن المنکر عبارت است از هو المنع من فعل المعاصی، منع از فعل معاصی که نهی یدیه، یعنی با غلبه جلوگیری کردن، منع جلوگیری کردن با قهر و غلبه من فعل المعاصی. دوم، اول قول المقتضی لذلک، یعنی مقتضی للمنع، قولی که مقتضی من باشد، که این میشه نهی قولی. او کراهت و وقوعها، وقوعها یعنی معاصی، یا اینکه نپسندن وقوع اون معاصی رو، دلم نخواد کسی انجام بده و اگرم انجام داد ناراحت بشه. در معروف گفتیم دلمون میخواد که انجام بدن و اگر انجام شد خوشحال میشیم. در منکر میگیم دلمون میخواد که انجام ندن و اگر انجام دادن ناراحت میشیم. و اینم قول نازالک، چرا شما برای معروف و همچنین برای منکر سه مرتبه درست کردید؟ مرتبه قول و مرتبه ید و مرتبه قلب. میفرماد اینم قول نازالک، سه مرتبه درست کردیم برای امر معروف و نهی از منکر، لیل اجماع علا انهما، چون اجماع داریم برای که امر معروف و نهی از منکر یجبانه، هم بل ید، هم بل لسان، هم بل قلب. البته در جایی که هر سه مورد پیدا کنه. اما اگر مثلا قهر و غلبه مورد پیدا نکرد، یجب و بل قلب و لسان. اگر قهر و غلبه و لسان مورد پیدا نکرد، یجب و بل قلب. دیگه یجب و بل قلب رو نمیگیم اگر مورد پیدا شده، همه جا مورد داره. والاخیرو یعنی امر معروف قلبی یا نهی از منکر قلبی، یجب مطلقا، مطلقا این شرطی نداره، به خلاف الاوله که امر معروف و نهی از منکر لفظی یا یدیز، فاینه ها مشروطان به مایتی، به شرایطی که بعدا میگیم، به سه شرطی که بعدا خواهیم برد. خب تا اینجا تبیین مطلب بود، تبیین مطلبی که در عبارت مصنف نیامده بود، مگر الان اشاره بگیریم عبارت مصنف. ولی از اینجا به بعد میخوام اون اختلافی که عرض کردم تر کنیم. اولین اختلاف که آیا این وجوب امر معروف و نهی از منکر وجوب سمعیست یا وجوب عقلی، که از خارج توصیف رو روشن شده. و هل یجبان یعنی امر و نهی سمعن او عقلن، اختلاف الناس و فیزالش، یعنی در وجوب عقلی و وجوب سمعی اختلاف کردن، بعضی گفتن وجوب عقلی، بعضی گفتن وجوب سمعی. فذهب قوم الى انهما یعنی امر معروف و نهی از منکر یجبان سمعا للقرآن و سنت الاجماع، یعنی اونم که میگیم سمعا یعنی نقلن، نقل دلالت بر وجوب کرده. کدوم نقل؟ هم قرآن هم سنت هم اجماع. و آخرون یعنی و ذهب قوم آخر و آخرون ذهبو، قوم دیگری رفتن به این که به وجوب هما عقلن، یعنی وجوب امر معروف و نهی از منکر عقلن. مصنف تفسیر قول اوله، لذا قول دوم رد میکنه. و استدل المصنف علی ابطال ثانی، یعنی قول دوم که وجوب امر معروف و نهی از منکر وجوب عقلی باشه، استدلال کرده برای ابطال ثانی به این دلیل که دلیل رو دقت کنید قیاس استثنایی است. دو تا قیاس استثنایی داره که مقدم هر دو مشترکه، تالیش رو فرق میکنه. در چنین دو قیاس استثنایی ما حق داریم که هر دو رو در هم مندرج کنیم و یک قیاس استثنایی درست کنیم که یک مقدم داره با دو تالی. دو تا قیاس بودن، هر کدوم یه مقدم داشت یه تالی، اون تا چون مقدم ها مشترکن ما دو تا قیاس رو تبدیل میکنیم به یک قیاس که مقدمشون واحده تالیشون متعدد. اینجا به همین کار کرده، یعنی دو تا قیاس ها در هم مندرج کرده و یک قیاس مشترک رو ارائه داده. اینطور گفته به انهما، استدلال کرده مثلا به انهما، یعنی اگر امر معروف و نهی از منکر لو وجب عقلا لازم احد الامرین، لو وجب عقلا میشه مقدم، لازم احد الامرین میشه تالی. و احد الامرین اینه که به هوا اما خلاف الواقع، این یک امره، اول خلال به حکمت الله تعالی، این هم دو امره. پس دو تا تالی داشتیم، اگر مقدم حق باشه یکی از دو تالی اتفاق میفته. میفرماد و تالی به قسمه باطل، تالی به هر دو قسمش باطله، نتیجه نفر مقدم مثل او، یعنی مقدم باطله. تالی باطله یعنی خلاف واقع باطله، اخلال به حکمت الله تعالی باطله. از اینجا نتیجه میگیریم که مقدم باطله یعنی وجوب عقلی. وجوب عقلی که باطل شد وجوب سمعی درست میشه. از کدام بطلان تالی در اینجاها روشنه و لذا اصلا احتیاج به استدلال نداره، اما ملازمه احتیاج به بیان داره، ملازمه مخفیه. لذاشون میگه بیان شرطیه. بیان شرطی یعنی چون شرطی متصل است و در شرطی متصل تلازم به کار رفته، گاهی میگن بیان ملازمه، گاهی میگن بیان شرطی، هر دوش درسته، چون بالاخره در شرطی تلازم است. وقتی میگن بیان ملازمه و بیان شرطیه، بیان شرطیه این است که انهما لو وجبا عقلا لوجب علی الله تعالی امر معروف و نهی از منکر، اگر واجب عقلی باشن با توجه به اینکه واجب عقلی بر همه واجبه نه بر شخصی دون شخصی، لازم میاد که واجب باشد این امر معروف و نهی از منکر علی الله تعالی هم. فإن کل واجب عقلی، زیرا هر واجب عقلی واجب است، علی کل من حصل فی حقه وجه الوجوب، واجب عقلی واجب می شود بر هر کسی که در حق او ملاک وجوب حاصل شود. در حق هر کس ملاک وجوب حاصل شد، خود وجوب هم حاصل می شود. خب ملاک وجوب در مورد خدا حاصل می شود، پس وجوب بر خدا هم پیش می آد. یعنی لازم می آد که امر معروف و نهی از منکر بر خدا هم واجب باشه. وقت ولو وجبا علیه تعالی، از اینجا باز شروع می کنه به قیاس استثنایی، که در این قیاس استثنایی مقدم لو وجب علی الله تعالی است، که این مقدم از قیاس قبلی، از همین بیان قبلی استفاده شد. اگر واجب عقلی بود گفتیم این مقدم بر خدا هم واجب می شود این تالی. حالا همین تالی رو ما شروع می کنیم مقدم قیاس بعدی قرار می دیم. اگر بر خدا واجب بود لکان اما فاعلا لهما، خدا یا فاعل این لهم و این امر معروف و نهی از منکر بود یا تالیش بود. اگه فاعل باشه یکی از دو تالی لازم میاد، اگه تالیش باشه تالی دیگر. لکان این ما فاعلا لهما، که اگر فاعل باشه فکان یلزم وقوع المعروف، بله، و انتفاع المنکر. اگر خداوند امر کند مأمور حتما باید واقع بشه، امر تشوینیه. و اگر نهی کند اون منهی حتما باید منتفی بشه، چون عرض میکنم نهی نهی تشبیهیه. پس باید خدایی که امر معروف کرده و نهی از منکر کرده باید تو ملکش یک دونه معروف ترک نشه و یک دونه منکر انجام نشه. این خلاف واقعه ما میبینیم که چه بسیار معروف هایی که ترک میشه و چه بسیار منکر هایی که انجام داده میشه. فکان یلزم وقوع معروف قطعا لنهو تعالی یحمل المکلفین علیه، خدا وادار میکنه. امر معروف گفتیم مراتب داره، مرتبه قولی داره، مرتبه قلبی داره، مرتبه عملی داره. خداوند دیگه مرتبه عملی که در اختیارشه، که مرتبه عملی که اجرا کرد معروف باید انجام بشه. و انتفاع المنکر، انتفاع المنکر اصل بر وقوع المعروفه. فکان یلزم وقوع المعروف قطعا یک و انتفاع المنکر قطعا دو، لانه تعالی یمنع المکلفین را من المنکر. وقتی منکر حتما منکر باید ترک بشه، چون من اشمن تشمیه. فیلزم خلاف الواقع، این فیلزم خلاف الواقع در آخر بحث اضافه میکنیم که خلاف الواقع لازم میاد، چون ما میبینیم که منکر در خارج هست و معروف هم در خارج ترک شده. واقع اینطوری نشون میده، در حالی که اگر امر معروف و نهی از منکر بر خدا واجب بود و خدا به این واجب اقدام میکرد، باید معروف ترک نمیشد و منکر انجام نمیشد.
خب
اگر امر معروف خدا این مرافق معرفی نکردیم
بچه ما
میدونه
بر خدا
اونطور اقلا
واجب باشد
اتفاق
مرتبه مثلا
نسانی
و
فقط
تفکر
کن. الان توضیح
دادیم، چون درمان خدا به یحمل فرمی میکنه درمان مکلفین داره مرافق زو مرافق دیدیم
خدا مراتب. ببینید برای مکلفین هم مراتب داره، برای خدا مراتب داره، برای مکلفین مراتب داره، چون ممکنه مرتبه رو تأثیر کنه مرتبه تأثیر نکنه. میریم سراغ مرتبه بعدی در ساخت قدرت. خداوند فرض کنید مرتبه اولش تأثیر نکرد، میره سراغ مرتبه دوم، آخر سر مرتبه سوم. مرتبه سومش که تأثیر میکنه، نمیشه تأثیر نکنه. توجه میکنید که میخوام عرض کنم اگر در مورد خدا شما غالب مراتب بشید، بگید خدا قولی و قلبی و قولی و یدی دارن، خب به محضی که به مرتبه یدی رسید کار دیگه تمامه، منکر با ترک میشه. ید یعنی با قهر و غلبه. ممکنه خدا با قهر و غلبه وارد بشه کسی بتونه منکر رو انجام بده یا کسی بتونه معروف ترک کنه؟ شدنی نیست. پس خدا اگر وارد امر معروف شد اون مرتبه اولش فایده نکرد، وارد مرتبه سوم شد، دیگه کار تمامه.
شاید ما میتونیم اصلش برای خدای متعال واجبه، ولی لازم نیست که با تمام جزئیات شرایطی که برای مکلف
چرا؟ اگر عقل حکم میکنه به وجوب، همونطور که بر بقیه واجب میشه بر خدا واجب میشه. چرا بر بقیه دو سه مرتبه واجب بشه بر خدا یه مرتبه واجب بشه؟ چرا
یه حکم دیگه میاد مثلا دیگه یه به حکمت خدا متعال دیگه که باید ما اختیار رو از بندگان نگیریم، این رضا با هم معارضه میکنن، میگیم تا این مرحله فقط
یعنی در کار خدا معارضه درست میشه. این بله؟ شما میفرمایید که
نه بالاخره اون یک
یعنی وظیفه خدا، وظیفه عقلی خدا این است که حالا ما داریم بحث میکنیم این وقت کلمه وظیفه کلمه بی‌ادبیه. وظیفه عقلی خدا این است که امر معروف کند و نهی از منکر به هر سه مرتبه، ولی حکمتش اقتضا میکند که به مرتبه سوم وارد نشود، زیرا اگر مرتبه سوم وارد شد اختیار از بشر گرفته شده و این با اختیاری که خودش به بشر داده سازگار نیست. آخه این تو کار خدا داره تعارض درست میشه، این مشکل داره. بیرون اگر توی روایت معارض درست بشه، تو کار من و شما معارض درست بشه، مشکل نداره. تو کار خدا میخواد معارض درست بشه، خدا الان متحیر میمونه به این واجب عمل کنه یا به حکمتش عمل کنه.
یکیش در واقع مصلحتش بیشتره و خداوند هم قطعاً اون رو ترجیح میده.
ببینید وجوب
این معارضه
وجوب که آمد، وجوب که آمد واجب است بر حکیم، واجب است بر حکیم. خب از هم حکمت هست هم وجوب هست، چطوری یکی رو بر دیگر تجربه
مزید میشه مثلا
پس واجب نمی کنید؟ خیلی خوب، اگه اینطور شما میگید که حکمت هست وجود نیست، خب این همه حرف ماست دیگه. هر جا شما وجوب رو قطع کنید، وجوب عقلی رو منکر شدید. تو هر مرحله، در مرحله یک و دو میگید وجوب است، در مرحله سه میگید وجوب نیست، اگه وجوب نیست پس اونشو وجوب عقلی نیست. تجزیه بر نمیداره، عرض میکنم برفرزم حالا بیخواد تجزیهش کنید، توی عمل که رسید این وجوب رو بر میدارید، وجوب رو برداشتید، خب بحث ما میشه دیگه، ما میگیم وجوب نیست. وقتی وجوب نباشه وجوب میشه وجوب عقلی شرعی. اگر معارض بیاد وجوب منتفی بشه، وقتی وجوب منتفی شد پس وجوب اصلا نیست. وقتی وجوب در مورد خدا نبود معلوم شد وجوب وجوب شرعیه، همون مدائم است. اگر وجوب بیاد و معارض او رو از بین نبره میشه وجوب عقلی.
چون وجوب عقلی ظاهره بین نفی اثبات تفصیل بر نمیده،
تفصیل بر نمیده. و این ما غیر و فاعل لهما، و یا خدا فاعل این دوتا نیست، یعنی امر معروف و نهی از منکر انجام نداده با اینکه برش واجب بوده، فیکون مخلا بالواجب، لازم میاد که خداوند به چیزی که واجب است اخلال رسونده باشد، و ذالک اخلال به واجب محال است درباره خدا، درباره ما ممکن انجام بشه چون ما حکیم نیستیم، اما در مورد خدا که حکیمه میشه نمیشه اخلال به واجب بشه، و ذالک محال اون لما ثبت هم به خاطر اون چی که ثابت شده، که اون چی که ثابت شده عبارت از حکمت خداوند متعال، حکمت ما اجازه نمیده که اخلال به واجب بشه. پس اگر واجب وجوب امر معروف و نهی از منکر عقلی باشه، با توجه به اینکه وجوب عقلی حتی برای خدا هم هست، باید ببینیم این دو تا فرضش میاد که خدا یا به این واجب عمل میکند یا عمل نمیکند. اگه عمل که از خلاف واقع اتفاق میفته، اگر خلاف واقع هست، اگه عمل کند خلاف واقع هست، و اگر هم عمل نکند خلاف حکمت هست، و هر دو محال است، پس وجوب عقلی محال است. مطلب بعدی که ما بهش بحث میکنیم شرایط امر معروف و نهی از منکره، در صورتی که ما بخواهیم امر معروف زبانی داشته باشیم یا یدی داشته باشیم از مرحله قلب بگذاریم، شرایطی دارد، اون شرایط رو باید ما رعایت کنیم. شرط اول این که معروف رو بشناسیم، منکر رو بشناسیم، و الا ممکن است ما به معروف از معروف نهی کنیم و به منکر امر کنیم. اگه نشناسی ممکنه یه وقتی خلط پیش بیاد. حالا چه امر زبانی چه امر یدی، ممکنه بس ما کسی رو که داره معروفی رو انجام میده مجبورش کنیم به منکر، یا داره منکری رو ترک میکنه در واقع مجبورش کنیم به فعل، داره معروفی رو انجام میده ما مجبورش کنیم به ترک، داره منکری رو ترک میکنه ما مجبورش کنیم به فعل، چون خودمون نمیشناسیم و این شد و این درست نیست. پس شرط اول امر معروف چه زبانی و چه یدی و قهر و قلبه‌ای این است که خود آمر و ناهی معروف و منکر رو بشناسه که یه وقتی خلقی براش پیش نیاد. شرط دوم اینه که احتمال تأثیر بده، یعنی وقتی اقدام میکنه بر امر یا بر نهی چه لسانی و چه یدی، در هر دو باید احتمال تأثیر بده، اگه تأثیر احتمال تأثیر نمیده اقدام نکنه. البته واقعا احتمال تأثیر نده، گاهی از اوقات شخص قرار شاق در امر معروف و نهی از منکر کنه، پیش خودش تصویر میکنه که تأثیر نمیکنه یا لذا اقدام نمی کنه، ولی چه بسا که اقدام کنه تأثیر کنه. و این تجربه شده گاهی از اوقات خود ما فکر میکنیم به کسی امر کنیم تأثیر نمی کنه، اقدام میکنیم امر میکنیم میبینیم تأثیر هم کرد. این زیاد با خود من هم اتفاق افتاده که امر کردیم کسی رو که اصلا فکر نمی کردم قبول کنه ایدم قبول شد، بهتر از اون کسی که من فکر میکردم قبول میکنه این قبول شد. پس احتمال تأثیر که میگیم اگه باید احتمال تأثیر بدیم، این یه مطلبی است که بدون توجیه باید احتمال تأثیر بدیم، نه که توجیه کنیم. عرض میکنم یک مطلب امر معروف و نهی از منکر خیلی شاقه، از بقیه واجبا احتمالا شاقتر باشه، وقت آدم گاهی به خاطر این مشقتش سعی میکنه توجیه میکنه، توجیه فایده نداره، بدون توجیه باید احتمال تأثیر رو منتفی ببینه، این تأثیر رو منتفی ببینه. این شرط دوم. شرط سوم این که مفسده ای از این امر معروف و نهی از منکر به وجود نیاد، مفسده ای برای خود امر و نهی یا مفسده برای کسی دیگه به وجود نیاد. اگر مفسده بخواد موجود بشه، باز وجوب امر معروف و نهی از منکر ثابت میشه. پس سه تا شرط برای وجوب امر معروف و نهی از منکر داریم، به شرطی که امر و نهی یدی یا لسانی باشند. برای قلبی گفتیم اصلا هیچ شرطی نداریم. قال و شروط ما سه تاست. علم و فاعل ما بالوجه، این اولیه، یعنی فاعل امر و معروف و نهی از منکر عالم بالوجه باشد، یعنی عالم به حسن خوب باشه، وجه حسن، یعنی حسن و خوب ها که وجه عمل هست، وجه یعنی وجه عمل، یعنی عنوان عمل، یعنی صفت عمل، که این عمل عمل حسنه یا عمل قبیحه، به تعبیر دیگه عمل معروفه یا عمل منکره، این وجه و این عنوان رو بدونه. نه تنها معروف و منکر رو بشناسه، بلکه معروف رو بفهمه که این معروف واجبه یا معروف مستحب، تا این حد هم باید بدونه. البته اگه ندونست واقعا امر معروفش یا واجبه یا مستحبه، واقعا مستحب و واجب تعیین میشه ولی پیش خودش تعیین نشه، او داره اقدام میکنه و امر معروف میکنه. اگر بداند، اگر نداند که این واجبه، خود به خود به واجب عمل کرده. اگر ندونه مستحبه، خود به خود به مستحب عمل کرده. پس اقدام کردن اشکالی نداره، شاید لازم نباشد که وجوب و مستحب رو تشخیص بده، مگر در صورتی که بخواد بفهمد اقدامش واجب است یا مستحب. دوم و تجویز و تأثیر. تجویز این احتمال دادن، عقل احتمال تأثیر بدهد. سوم و انتفاع المفسده، مفسده ای آید خودش یا غیر نشود. اقول شروط الامر معروف و نهی از منکر ثلاثتون. اول این است که آمر و ناهی وجه فعل رو بشناسند. وجه فعل رو بشناسند یعنی چی؟ فیعرف. این فیعرف تفسیر اون یعرف الامر و ناهی وجه الفعل، اون جمله قبل رو داره تفسیر میکنه. فیعرف اون آمر ان المعروف معروفون و یعرف اون ناهی که ان المنکر منکرون، یعنی عنوان معروف رو و عنوان منکر رو برای این افعال بدونه که یه وقتی خلطی بین معروف و منکر پیش نیاد، و الا یعنی اگر نداند ممکنه براش خلط پیش بیاد و نتیجهش این میشه که لأمر بالمنکر و نهی عن المعروف، گاهی ممکنه امر منکر بکنه و نهی از معروف. از ثانی یعنی شرط دوم اینه که احتمال تأثیر بدهد. فلو عرفه، بنابراین اگر بداند که امرش و نهیش لا یؤثران لم یجب، امر و نهی دیگه واجب نیست. از ثالث شرط سوم انتفاع المفسده است. وقتی امر معروف و نهی از منکر واجبه که مفسده ای از این امر و نهی به وجود نیاد. فلو عرفه، اگر بداند یقین کند، او قلب علا زنهی، یا این که گمان قالب پیدا کند که حاصل می شود مفسده لهو برای خودش، یعنی برای خود آمر و ناهی، او لبعض اخوانهی همراهانش، ولی خیلی کسان دیگه برادران دینیش، اگر بداند که مفسده ای فی امرهی و نهیهی حاصل می شود، فی امرهی و نهیهی متعلق به حصول مفسده است، اگر بیابد یا این که قلبه برزنش کند که مفسدهی در امر و نهیش برای خودش یا بعض اخوانش حاصل می شود، سقط وجوب و هما، یعنی وجوب امر و معروف و نهی از منکر ساقط می شن دفعاً ضرر، به خاطر اینکه در اینجا حکم ثانوی است. حکم ثانوی باعث می شه که حکم اولی یعنی وجوب امر و معروف و نهی از منکر ساقط شود. خب کتاب تمام شد، شرح مرحوم علامه به پایان رسید. مرحوم علامه بعد از این که شرحشون تموم شد می‌فرمایند فهازا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب، این است اون چه که از شرح کتاب برای ما حاصل شد. یعنی خداوند توفیقشو داد و این توفیق رو به نتیجه رسوند که ما به این توفیق عمل کردیم و تونستیم این کتاب رو شرح بدیم. و نحن نسأل الله تعالی که این شرحی رو که ما نوشتیم ذخیره برای ما قرار دهد یوم المعاد و ما رو موفق کند لرشاد، یعنی رستگاری، به منهی و کرمهی، با اون نعمتهای عظیمی که بر همه بندگان میدهد و کرمی که نسبت به همه دارد، این توفیق رو هم به ما منت بگذارد و کرم کند. والحمدلله وحده، یعنی حمد برای خدا، حمد برای خداست به تنهایی. حالا این والحمدلله رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که حمد برای خداست که به ما اجازه اتمام کتاب رو داد، که میشه حمد خاص. یا حمد برای خداست مطلقا، خدا اهل ستایش شدن است که این نعمت به ما میداد چه نمیداد، به طور مطلق هم در اوست، که این والحمدلله در این صورت مطلقه. و فکر میکنیم که دومی باشه بهتره، بالاخره عام‌تره. اما والحمدلله وحده، چرا میگه وحده؟ چرا حمد مخصوص خداست؟ مگه ما از دیگران تشکر نمی کنیم؟ مگه ما دیگران ستایش نمی کنیم؟ پس چرا میگه حمد مال خدا به تنهایی؟ جواب اینه که منتهای حمد مال خداست. و این کلمه مهمه، عواقب الحمد لله تعالی. عواقب الحمد یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن این آدم یه نعمتی به ما داده، یه خدمتی به ما کرده، ما ستایشش میکنیم بر اثر اون خدمت، یا نه در ذاتش یه خوبی هست، یا در ظاهرش یه جمالی هست، هر چی، بالاخره به خاطر یه چیز خوبی داریم ستایشش میکنیم. این خوب رو نگاه کن ببین مال کیه. وقتی دنبال کنی، تعقیب کنی، میبینی آخر سر این خوب از خدا ساته شده. پس ستایشی که تو به ظاهر برای این انسان داری ارائه میدی، این ستایش در باطن مال خداست، چون عامل این خوبی که در این انسانه و عامل این خدمتی که در این انسانه بالاخره آخر سر خداست. پس تمام حمدها یا مستقیماً به خود مربوط به خداست، یا اگر مستقیماً و مباشرتاً مربوط به کسی باشه با واسطه منتهی به خدا میشه. پس عواقب الحمد لله تعالی، منتهی الحمد لله تعالی. بنابراین تمام حمدها منحصراً لله، که این انحصار رو با کلمه وحده فهمیدیم. خب به این ترتیب با این بیانی که من کردم معلوم میشه که حمد مطلق بگیرید بهتره، حمد خاص نگیرید. درست حمد خواستم بگیرید اشکال نداره، بالاخره به مرحوم علامه میگیم خدا به تو کمک کرد که شعر نوشتی، خواجم کمکی کرد که متن نوشت. جواب علامه اینه که خواجه رو کی کمک کرد؟ خواجه رو خدا کمک کرد. پس اگر من دارم حمد میکنم، حمد خواجه حمد ظاهری است، حمد واقعی حمد خداست. پس که حمد خاص باشه، که حمد عام باشه، لله وحده درسته، منتها اگر حمد عام باشه لله وحده بهتره. الحمدلله رب العالمین.